استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل شد به استدیوی پیک رادیو آزادی. خوش آمدید. از مهمترین های روز، کمیسیون مستقل انتخابات میگوید نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه را به زودی اعلان خواهد کرد. وزیر خارجه ایالات متحده یک بار دیگر هشدار داد که اگر پاکستان جلوه فعالیت تروریست ها را در خاکش نگیرد، از دید واشنگتن مسئول پنداشته می شود. ایران بر عربستان سعودی اتهام وارد کرده که می خواهد با وضع تحریم ها بر تهران توجه جهان را از قضیه جمال خاشقجی منحرف سازد. جزئیات همین موضوعات و گزارش‌های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. اما پیش از آن تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را ستار فروغ پیشکش می‌کند.
کمیسیون انتخابات افغانستان می‌گوید که روند شمارش آرا را با جدیت و به گونه شفاف به پیش می‌برد. مقام‌های محلی ولایت ننگرهار گفتند که شهرهای جلال‌آباد، تورخم دوباره برای ترافیک باز شده است و وزیر خارجه آمریکا گفته که ایالات متحده شماری از مقام‌های عربستان سعودی را مسئول کشتن جمال خاشقجی تشخیص داده است. تفصیل اخبار. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یک بار دیگر اطمینان می‌دهد که شمارش آرای انتخابات ولسی جرگه با جدیت و به گونه شفاف صورت خواهد گرفت. عبدالبدی صیاد رئیس این کمیسیون امروز در یک نشست در مقر این کمیسیون در کابل گفت آرای سفید و سیاه را از همدیگر جدا می‌سازند و افزود
دا تاکنه د تیرو تاکنو څخه ډیر تفاوت لري. په تیرو تاکنو کې مونږه یا ووټر لیست یا فهرست رای ورکوونکو نه درلو. د هغو کسانو کاندیدانو یا د کاندیدانو د پلویانو ویره هم باید نوی چې صندوقونه ډک سوي دي.
انتخابات ولسی جرگه افغانستان بر روزهای شنبه و یک شنبه هفته جاری بدون از ولایت‌های قندهار و غزنی در 32 ولایت این کشور برگزار شد. به گفته کمیسیون مستقل انتخابات حدود 4 میلیون نفر در این انتخابات رای دادند. قرار است انتخابات ولسی جرگه بر روز شنبه پیشرو در قندهار برگزار شود. مقام‌های محلی ولایت ننگرهار می‌گویند که شهرهای جلال‌آباد، تورخم دوباره بر روی ترافیک باز شده است. شماری از باشنده‌های ولسوالی رودات ولایت ننگرهار در اعتراض به آنچه کشته شدن افراد ملکی در عملیات نیروهای افغان در این ولسوالی می‌خوانند امروز دست به مظاهره زدند و شهرهای جلال‌آباد، تورخم را بستند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت در نتیجه سعی و تلاش بزرگان محل این را باز شده است. بعضهای والی ننگرهار و مسئولان امنیتی با بزرگان قومی اکنون ادامه دارد. بعد از آن معلومات را در مورد شمار تلفات و هویت افراد شریک می سازیم. آقای خوگیانی افزود نیروهای خاص امنیتی ملی دیشب یک عملیات را در ولسوالی رودات ولایت ننگرهار راه اندازی کردند. به گفته و این عملیات تلفات در پی داشته است، اما تا حال روشن نیست که در آن غیر نظامیان کشته شده اند یا خیر. ادامه خبرها از رادیو آزادی. سفیر جمهوری چک در کابل اطمینان داده که کشورش برای مبارزه با تروریسم در افغانستان همکار و متحد خواهد ماند. پیتر اشتپانیک دیروز سه‌شنبه با حمدالله موهب مشاور امنیتی ملی افغانستان در کابل دیدار کرد. کشته شدن یک سرباز چکی در میدان هوایی شیندن ولایت هرات محور بحث دو جانب بود. دفتر شورای امنیتی ملی افغانستان در یک خبرنامه گفته است حمدالله موهب برای سفیر جمهوری چک به خاطر کشته شدن سرباز این کشور تسلیت گفته و از همکاری چک در بخش‌های مختلف به خصوص مبارزه با تروریسم سپاسگزاری کرده است. در سه ماه گذشته 4 سرباز چکی در افغانستان کشته شدند که بحث‌های داغی را میان سیاسیون جمهوری چک به میان آورده است. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته که کشورش شماری از مقام‌های عربستان سعودی را مسئول کشتن جمال خاشقجی خبرنگار روزنامه واشنگتن پست تشخیص داده است. پامپیو روز سه‌شنبه 23 اکتبر گفت ایالات متحده در حال برداشتن گام‌های به شمول لغو ویزای مسافرت و نیز وضع تحریم‌های احتمالی است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که کشته شدن خاشقجی در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول یکی از بدترین انواع پنهانکاری در تاریخ بوده است. در ترکیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور از عربستان سعودی خواسته پاسخ دهد که جسد خاشقجی کجاست. اردوغان همچنین خواهان محاکمه شدن عاملان قتل خاشقجی در استانبول شده است. خاشقجی 59 ساله منتقد محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی بود که در دوم ماه اکتبر وقت برای گرفتن اسناد ازدواجش داخل کنسولگری سعودی در استانبول شد، دیگر از آنجا بیرون نیامد. ریاض ابتدا گفت که در مورد سرنوشت خاشقجی اطلاع ندارد. سپس گفت که او در جریان یک برخورد فیزیکی در این کنسولگری کشته شده است. و جان بولتون مشاور امنیتی ملی قصر سفید گفته که به مقام‌های ارشد در مسکو خاطر نشان کرده که دخالت روسیه در انتخابات ایالات متحده نتیجه معکوس داشته است. بولتون گفته است این باید به کرملین نشان داده باشد که در انتخابات ایالات متحده دخالت نکند. بولتون این سخن را پس از دیدارش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز گفت. روسیه پیوسته اتهام دخالت در انتخابات آمریکا را رد کرده است.
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت کابل شد. در ادامه از استیدیوی پی یک رادیو آزادی میشنوید که کمیسیون مستقل انتخابات میگوید نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه به زودی اعلان می شود.
دا تصفیه کوو توری او سپینی رای به یو لبل سره څخه جلا کیږي، مختلف روشونه منګلرو.
جزئیات تا دقایق دیگر. هشدار تازه امریکا به پاکستان: اگر اسلام آباد جلو فعالیت ترورستان را در خاکش نگیرد مسئول پنداشته می شود. این را وزیر خارجه ایالات متحده گفت.
That our expectation is that Pakistan will not provide safe harbor to terrorists on their western border.
گزارش های دیگر هم داریم. روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز در ادامه مرور خواهیم کرد. در مسائل منطقه و جهان میشنوید که ایران بر عربستان سعودی اتهام وارد کرده که میخواهد با وضع تحریم ها بر تهران توجه جهان را از قضیه جمال خاشقجی منحرف سازد. بر علاوه این همه در نیمه دوم ساعت برنامه هفته‌وار کاروان زهر نشر می شود. در برنامه امروزی
استفاده از سیگریت برقی عین اضراری که سیگریت های دیگی در و نمو مواد است که سبب امراض مختلف در وجود انسان ها میشه.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روز بخیر فرشتنگاست و شما را به استیدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک دهی برنامه مرم کاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. اما طوره که پیشتر هم شنیدید کمیسیون مستقل انتخابات میگوید نتایج ابتدای انتخابات ولسی جرگه افغانستان را به زودی اعلان میکند. عبدالبدی سیاد رئیس این کمیسیون امروز در نشست خبری تاکید کرد که شفافیت پروسه اولویت آنهاست. این که رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بیشتر چی گفت از نظیفه محبوبی میشنویم که برای ارائه جزئیات بیشتر در استودیوی کابل با من است. نظیفه جان
سپاس از شما ندا صاحب و شنونده رادیو آزادی. آنچه شما اشاره کردین امروز نشست خبری کمیسیون مستقل انتخابات بود. عبدالبدی سیاد رئیس کمیسیون برای که نتایج ابتدایی را اینا به زودی اعلام خواهد کردن تاکید کرد، اما گفت که در آغاز ما امو نتایج سیاه و سفید می خواهیم جدا بکنیم، پس از او ما نتایج نهایی را برای شهروندان کشور ارائه خواهد کردیم یا در جریان خواهد گذاشتیم. بحث ای که صندوق ها با عطا به گفتی آقای صیاد بالغت پر شده و سر اون صندوق هایی که مهر لاک نبوده اینا باطل اعلام خواهد شدن، بس دیگه که آقای صیاد به او پرداخت گفت که ما در حال تصفیه در هنگام تصفیه آرای سیاه و سفید زور و زر در نظر نخواهد گرفتیم و زورمندان این را بشنون و بدانن که ما بدون بی‌طرفانه قضاوت خواهد کردیم و آرای سیاه و سفید جدا خواهد کردیم و برنده پارلمان یا امو ولسی جرگه افغانستان را با آرای سفیدش با آرای شفافش ما به پارلمان خواهیم فرستاد. بس دیگه که آقای صیاد به او پرداخت آرای ولایت پروان و پنجشیر و کابل است که به کمیسیون رسیده و همچنان گفتند که در امروز ممکن تا پایان روز اینا اعلان کنند که آغاز شمارش آرا را امروز اینا در نظر خواهد گرفتن. شما میدونین که در روز برگزاری انتخابات گزارش‌های هم پخش شد و ما هم گزارش‌های داشتیم از رای دهندگان، از ناظرین که با مشکلات وجود داشته. آقای صیاد همیره پذیرفت و گفت که در روز انتخابات یکی مشکل ماشین بوده که شاید ممکن به گفته اونا امین ماشین‌ها به گونه ماشین‌های بایومتریک به گونه عمدی خاموش شده یا از کار افتاده و یا هم مشکلات وجود داشته. چیز دیگه که آقای صیاد را پذیرفت و به او اشاره کرد مشکل کارمندای خود کمیسیون بود که گفت که ما میپذیریم که مشکلات وجود داشته و کارمندای ما این مشکلات داشتن، ولی تاکید کرد که در بحث این که حالا آرا در دسترس ما قرار گرفته به گونه شفاف بررسی خواهد شد و ما بر مردم از هر روندی که به پیش میبریم پاسخگو خواهد بودیم. قسمت از صدای آقای صیاد میشنویم.
مونږ دغه ټول نتائج چې د ولایتونو ناراضي او یادت په مرکز کې د کابل دی ولایت چې نن پیل کیږي دا تصفیه کوو. توري او سپینې رایه به یو له بل سره څخه جلا کیږي، مختلف روشونه مونږ لرو. دا ټاکنې د تیرو ټاکنو څخه ډیر تفاوت لري. په تیرو ټاکنو کې مونږ یو ووټر لیست یا فهرست د رای ورکوونکو نه درلود. د هغو کسانو کاندیدانو یا د کاندیدانو د پلویانو ویره هم باید نه وي چې صندوقونه ډک شوي دي.
آقای هاشمی، البته سید حفیظ الله هاشمی سخنگوی کمیسیون و کمیشنری کمیسیون هم در این نشست اشاره به این داشت که امروز اینا روند شمارش آرا را آغاز میکنند و امین آرا از محلها و مراکز تماما گردآوری شده و به کابل انتقال داده شده. شما در جریان هستین همچنان که کمیسیون مستقل انتخابات گفته که ما نتایج نهایی را ابتدایی را در 15 عقرب ببخشین اعلان خواهد کردن و در این زمان بس دیگه که اینا داشتن در 24 قوس نتایج نهایی را برای مردم اعلان میکنن. ما نظر یکی از ناظرین هم داشتیم، محمد نعیم ایوبزاده را. اینا ناظرین باز هم نگرانی خودان را دارن و میگن که اگر در بحث شمارش آرا باز هم انتظار مردم آنچه که است که شفافیت در نظر گرفته نشه و امو صندوقایی که بدون به کار بستن سیستم بایومتریک امو آرا به صندوق ریخته باز امو حساب شوه و وارد سیستم شوه، نه تنها که باورمندی مردم بر انتخابات های آینده از بین خاطر رفت، بلکه بله. این روند خودش خطر آفرین خواهد بود در مجموع.
بله، بسیار زیاد تشکر. نظیفه محبوبی در مورد نشست خبری کمیسیون مستقل انتخابات جزئیات میداد. رئیس این کمیسیون امروز گفت که نتایج ابتدایی به زودی اعلان میشن. در این حال عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه میگوید کمیسیون مستقل انتخابات در برگزاری انتخابات ولسی جرگه ناتوان بود و اگر شفافیت را در انگام تصفیه آرای رای دهندگان تامین نکند چالش های بزرگتر به میان خواهد آمد. باز هم همکارم نظیفه محبوبی با آقای عرفان مصاحبه کرده که با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. پروسه که برگزار شد در انتخابات 28 میزان نسبت به انتخابات های گذشته تا جای شفافیت خود داشت، چون با استفاده از بایومتریک نتوانستن که مردم به تقلب گسترده دست بزنن، ولی مشکلات فنی خود هم داشت در پالیوزی که در ارتباط به مسائل شفافیت و حساسیت آسری بودن و شفافیت انتخابات تلاش شده گیره، ولی مسائل تخنیک نوشیدن مواد و مسائل انتخاباتی یک کمی مشکل خود داشت، ولی به هر حال امیدوار است کمیسیون انتخابات بتانه و تلاش فنگیز داشته باشه به اینکه رای پاک از ناپاک جدا بسازه و تلاش کنه که عدالت ایجاد بکنه و تحت هیچ نوع تشدید قرار نگیره.
عرفان صاحب، 3 ماه یا 4 ماه حداقل کمیسیون انتخابات میگفت که آمادگی ازیره داره که انتخابات برگزار کنه. فکر میکنین که مشکل در کجا بود که در روز انتخابات کمیسیون با او قسم مشکلات روبرو شد که فهرست رای دهندگان نبود، برگه ها نبود و مردم سرگردان بودن؟ من میخوام امیر رو بپرسم.
خب اولی که پروسه بایومتریک کمی ناوخته‌تر شروع شد، ضرورت به این بود که چند ماه قبل آمادگی گرفته میشه برای اینکه استفاده شود از وسایل برقی و بایومتریک. ما متاسفانه در یک ماه اخیر روی مسئله ترکیب شده بود، حکومت فیصله کرد بعد از بایومتریک استفاده شود و کسانی که در این قضیه دخیل بودن و کسانی که به حیث کارمند موقت در همان روز موظف شدن درست شد تلن نشده بودن که درست شیوه استفاده زیر بدانن. در پلوی کسانی که در روز ثبت نام رای دهندگان هم کار کردن در محلات یا هم مقصر هستن و تقصیر خود دارن به اینکه نتاستن درست ثبت نام بکنن و تنها در بعض موارد در عوض هر کسی مثلا یک کارمند به سات یک نام رو سیده دارن.
عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
1:15 پس از چاشت به وقت کابل است. چند رویداد اقتصادی افغانستان را همکارم ویدا مرزایی دنبال کرده که با هم میشنویم.
قرار است افغانستان بانک روز شنبه هفته آینده 22 میلیون دلار آمریکایی را لیلام کند. در خبرنامه‌ای که از سوی افغانستان بانک به نشر رسیده آمده است که این 22 میلیون دلار از طریق پروسه آزاد و شفاف لیلام خواهد شد. در افغانستان بانک از صرافان بانک‌های تجارتی که واجد شرایط باشند می‌خواهد تا در پروسه داوطلبی اشتراک نمایند. برنده این لیلام مکلف است تا حسابات خود را تا آخر روز تصفیه نماید. در افغانستان بانک میگوید صرافان که تاکنون 1,500,000 افغانی را به خاطر تضمین تحویل ننمودند، میتوانند یک روز پیش از پروسه داوطلبی پول تضمین را تحویل نموده و در پروسه لیلام بعدی اشتراک نمایند. لیلام از سوی افغانستان بانک در حالی صورت میگیرد که ارزش افغانی در برابر دلار کاهش یافته است. ریاست زراعت آبیاری و مالداری ولایت بلخ به دهقانان این ولایت 114 بسته ابزار جمع‌آوری نبات پنبه را توزیع نمود. اکبر رستمی سخنگوی وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت این بسته های 114 تن به پنبه‌کاران ولسوالی های نهر شاهی، دهدادی، بلخ و شلگره توزیع شده است که شامل خریده پنبه چینی، قنارهای نخی، دستکش، کلا و ماسک می شود. و افزود هدف از توزیع این بسته ها ترویج روش های مؤثر چیدن نبات پنبه، جلوگیری از ضایعات در زمان برداشت، درجه بندی پنبه در مزرعه و تشویق دهقانان به منظور افزایش کشت پنبه می باشد. به گفته ای و این پنبه‌کاران پیش از این 878 کیلوگرم تخم اصلاح شده پنبه و 5.7 تن کد کیمیایی یوریا و مشاوره های تکنیکی جهت ایجاد قطعات نمایشی پنبه و آموزش های لازم در این زمینه را دریافت نمودند. این هم نرخ مواد عمده خوراکی در بازارهای کابل: یک بوری 50 کیلو یارد قزاقی 1340 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلو 1720 افغانی، یک بوری 30 نیم سری برنج 2020 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر تیل پترول 58 افغانی و 1 لیتر دیزل نیز به 58 افغانی به فروش می رسد. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 75 افغانی و 50 پول، 1 یورو 86 افغانی و 40 پول، 1 پوند انگلیسی 97 افغانی و 10 پول، 1 ریال سعودی 19 افغانی و 95 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 574 افغانی.
رویدادهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. روزنامه های چاپ امروز کابل را تا دقایق دیگر مرور می کنیم، اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان می شنوید که ایران بر عربستان سعودی اتهام وارد کرده که می خواهد با وضع تحریم ها بر تهران توجه جهان را از قضیه جمال خاشقجی منحرف سازد. حکومت سعودی روز سه شنبه برخی تحریم ها را بر شمار از مقام های ارشد اردوی ایران وضع کرد. جاوید نعیمی در استودیوی پی یک با من است و همین موضوع را از نزدیک دنبال کرده. نعیمی صاحب خوش آمدین، سلام به شما. پیام ایران برای عربستان سعودی پس از وضع تحریم ها بر مقام های ایرانی تا چی حد جدی بوده؟
خب واکنش ایران جدی بود. اسماعیل کوثری قمندان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید که عربستان سعودی با وضع تحریم‌ها بر این کشور تلاش کرد افکار مردم جهانیان را از قضیه خبرنگار کشته شده در ترکیه منحرف بسازد. خبرگزاری مهر به نقل از جنرال کوثری گزارش داده که گفته است حاکمان سعودی باید بدانند که از طریق چنین تلاش‌ها نمیتوانند جنایت را پنهان کنند که به گفته او از سوی مقام‌های سعودی با جمال خاشقجی صورت گرفته. این مقام ارشد اردو ایران همچنان افزوده که جامعه جهانی باید عربستان سعودی را مسئول در قضیه خاشقجی بدانم. ناپدید شدن جمال خاشقجی خبرنگار عربستان سعودی در کنسولگری کشور در استانبول ترکیه و سپس نشر خبر مرگ وی نه تنها روابط ریاض و انقره را صدمه زده بلکه به شمول آمریکا شمار از قدرت‌های جهان بر سعودی شدیداً انتقاد کردند. شمار از کشورهای غربی خانه و وضاحت از جانب عربستان در قضیه قتل جمال خاشقجی شدند. اما روابط ایران و سعودی که دو رقیب دیرینه همدیگر در سالهای گذشته باقی ماندند حالا وارد یک مرحله پر از کشمکش و در عین حال حساس شده. ایران هم در برخورد با خبرنگاران پیشینه خوب نداره و بارها به خاطر زندانی ساختن و بدرفتاری با خبرنگارا مورد انتقاد قرار گرفته.
نعیمی صاحب، در مورد تحریم ها اینکه چند مقام ایرانی مشخصاً هدف قرار گرفتن؟
بله فرشته جان، عربستان سعودی و بحرین شمار از مقام های ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به روز سه شنبه در فهرست مظنونین تروریسم شامل ساختند. اداره های امنیتی عربستان سعودی گفتند قاسم سلیمانی قمندان عمومی نیروی قدس ایران و چند مقام دیگر همین گروه به شمول حامد عبدالحی و عبدالرضا شاهیلی در فهرست سیاه شامل شدند. وزارت خزانه آمریکا در سال 2011 میلادی به خاطر روی این نظامیان ایرانی تحریم وضع کرده بود که ادعا میکرد این سه تن در عقب سوی قصد ناکام به جان عادل الجبیر سفیر پیشین عربستان سعودی در واشنگتن قرار داشتند. جبیر حالا وزیر خارجه عربستان سعودی است. ایران در او انگام اتهام‌ها را دروغ خوانده و از واشنگتن خواسته بود که معذرت‌خواهی کنم. سه نظامی ایرانی دیروز از سوی آمریکا و شش کشور حوزه خلیج در مرکز هدفگیری منابع مالی تروریسم شامل فهرست سیاه شدند. در این روز نه تن دیگر به شمول شش تن از طالبان افغان، دو ایرانی و یک پاکستانی هم به خاطر عضویت در گروه طالبان یا همکاری با این گروه در فهرست سیاه شامل ساخته شدند.
بسیار زیاد تشکر از جزئیاتی که شریک ساخت این جاوید نعیمی بود که گفت ایران بر عربستان سعودی اتهام وارد کرده که میخواهد با وضع تحریم ها بر تهران توجه جهان را از قضیه جمال خاشقجی منحرف سازد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اکنون هم یک گزارش مهم دیگر. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا دوباره به پاکستان هشدار داد که اگر مانع فعالیت گروه‌های تروریستی در خاک خود نشود مسئول پنداشته خواهد شد. پامپیو دیروز به خبرنگاران گفت حکومت آمریکا بالای پاکستان از وقت فشار قابل ملاحظه وارد کرده و ازش توقع دارد که برای جلوگیری از فعالیت تروریستان در خاک خود صادقانه تلاش کنه. فرشته جلال زای همکارم امی موضوع را دنبال کرده و فعلا در استودیو با من است و جزئیات را ارائه میکنه.
تشکر. سلام به شنونده رادیو آزادی. مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز گفت که حکومت پاکستان باید برای جلوگیری از فعالیت های گروه های تروریستی که در افغانستان و هند حمله میکنند صادقانه تلاش کند. پومپیو گفت در غیر صورت پاکستان مسئول خواهد بود.
ما توقع داریم که پاکستان فعالیت‌های تروریستان در امتداد سرحد غربی خود را توقف دهد و از این واضح‌تر گفتن نمی‌شود. اگر پاکستان به این هدف نرسد یا همکاری صادقانه نکند مسئول خواهد بود.
وزیر خارجه آمریکا همچنان از انتخابات اخیر ولسی جرگه در افغانستان استقبال کرد و گفت که این تعداد تعداد زیاد افغان‌ها با وجود حملات خونبار در انتخابات اشتراک کردند سبب دلگرمی آمریکا شده است. وی در مورد ممکن بودن مذاکرات رو در رو برای صلح بین طالبان مسلح و حکومت افغانستان گفت که همه خواهان چنین پیشرفته هستند و در این حالت پاکستان نمیتواند پناهگاه برای طالبان، شبکه حقانی و دیگر گروه‌های افراطی باشد که در افغانستان دست به حملات خونبار میزنند.
همه خواهان مصالحه در افغانستان هستند و در چنین حالت شما نمیتوانید که به طالبان مسلح، شبکه حقانی و گروه‌های دیگر افراطی پناه بدهید.
وزیر خارجه آمریکا گفت که حکومتش فشار قابل ملاحظه بالای پاکستان در این زمینه را آورده است. اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ اخیراً $300 میلیون را که قبلا در بسته حمایت نظامی به پاکستان میداد معطل ساخت. مایک پومپیو در حال این سخنان را گفته است که رئیس جمهوری افغانستان دیروز از پاکستان خواست تا طراحان حمله اخیر در کندهار را که جنرال عبدالرازق اتکزی قماندان امنیه و عبدالمومن حسین خیل رئیس امنیت کندهار در آن کشته شدند را با کابل بسپارد. رئیس جمهور اشرف غنی گفت که شواهد نشان داده است که حمله در پاکستان طرح و از آنجا رهبری شده بود و تاکید کرد که حاضر است در این زمینه با هیئت حقیقت‌یاب ملی و بین‌المللی همکاری کند. پاکستان از متحدان نزدیک آمریکا در جنگ علیه تروریسم به شمار می‌رفت و مکررن ادعاهای حمایت از گروه های افراطی را رد می‌کند. پاکستان گفته است که در مبارزه علیه گروه های افراطی قربانی زیاد داده است.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
این که روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد کدام مسائل پرداختند، نسیم شفق مرور کرده.
روزنامه های چاپ امروز کابل در بیشتر مطالب و تبصره های خود به چگونگی کشته شدن جنرال عبدالرازق قماندان امنیه پیشین قندهار و بحث های جاری درباره پروسه صلح پرداخته اند. روزنامه مسیر در صفحه نخستش نوشته که رئیس جمهور غنی از پاکستان خواست که عاملین قتل جنرال عبدالرازق را به افغانستان بسپارد. در ادامه مطلب آمده که آقای غنی در نشست با رؤسای قومی قندهار خطاب به پاکستان گفت که توطئه قتل قماندان امنیه پیشین این ولایت در پاکستان طرح‌ریزی شده و مجرمین باید به خاطر محاکمه شدن به افغانستان سپرده شوند. روزنامه میگوید که این سخنان پس از آن بیان می شود که محمد معصوم ستانکزی رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان اعلان کرد که حمله اخیر قندهار در آن سوی خط دیورن پلانگذاری شده بود. روزنامه آرمان ملی نوشته است در صورتی که رئیس جمهور می داند که طراحان قتل جنرال عبدالرازق در پاکستان حضور دارند، پس لازم است تا امریکا برای افزایش فشار بر اسلام آباد مجبور ساخته شود. به گفته روزنامه چگونگی حادثه اخیر قندهار که رئیس امنیت ملی این ولایت نیز در آن کشته شد و والی قندهار زخم برداشت باید برملا شود. روزنامه در اخیر مطلب خواست برطرفی افراد را نیز مطرح کرده که رهبری نهادهای کشفی و امنیتی را بر عهده دارند اما در انجام وظایفشان غفلت و بی‌پروایی کردند. روزنامه دولتی هواد نوشته که حکومت افغانستان خواست سپردن عاملین رویداد اخیر قندهار را با تمام جدیت دنبال می کند، حتی اگر این مسئله سبب بیشتر تیره شدن روابط میان دو کشور نیز شود. روزنامه در ادامه مطلب تلاش کرده تا به این پرسش نیز پاسخ بدهد که در حادثه اخیر قندهار چرا به قماندان عمومی نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان آسیب نرسیده است. روزنامه نوشته که ممکن حراس پاکستان از غضب آمریکا یکی از عوامل هدف قرار ندادن جنرال میلر باشد. روزنامه ویسا به بحث‌ها درباره تأمین صلح در افغانستان پرداخته و به نقل از مجله نشنال انترست نوشته که پروسه صلح این کشور به اجماع منطقه‌ای جدید نیاز دارد. روزنامه به پیچیدگی جنگ افغانستان اشاره داشته و گفته که در برابر راه صلح‌آمیز قضیه افغانستان نیز موانع وجود دارد و باید از آن چشم پوشی صورت نگیرد. این روزنامه به مطلب مجله نشنال انترست پرداخته که گفته منافع طرفهای درگیر در ثبات افغانستان است و شورای امنیت سازمان ملل متحد باید حرکتی را آغاز کند که منافع امریکا، روسیه و چین در آن نهفته باشد. و روزنامه آرمان ملی گفته که طرفهای درگیر و جهان به این نتیجه رسیده که جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد، اما با آن هم هیچ یک از جوانب برای فراهم نمودن قناعت طرف دیگر اقدام نکرده است. روزنامه در ادامه نوشته که کشورهای منطقه حتی روسیه، چین، ایران و هند از روند صلح افغانستان دور نگه داشته شده اند.
برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارند. از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
فخرالدین از نواشیر هلمند نوشته امریکا با محکوم کردن پاکستان خود را سبک دوش نشان می دهد. سمیولا از زابل پیام فرستاده از ولسوالی ارغنداب نوشته مکاتب بیشتر ولسوالی ما تعمیر ندارند. حکومت باید برای این مکاتب تعمیر اعمار کند. امیدالله آقا از پروان نوشته امریکا بر اساس توافقنامه امنیتی با افغانستان باید پاکستان را در لیست کشورهای حامی تروریسم شامل کند. محمد فتا از کابل نوشته شمارش آرای انتخابات ولسی جرگه باید به گونه شفاف راه اندازی شود.